الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که از این احتمالات و اقوالی که در مسئله خروج از دار مقصوبه در اونجایی که بالاختیار و بالاراده وارد شده باشه، گفتیم اونهایی که عنوان امر را مطرح کردند، حالا چه مأمور و به و منهی و عن معن و چه مأمور و به فقط و چه یک احتمال دیگری هم بود که صحبت از امر می کرد، مع جریان حکم المعصیه علیه، گفتیم در هر کدام از اینها که صحبت از وجوب و امر و مأمور و به شده، چه به تنهایی و چه با یک حکم دیگر، هیچ وجهی برای او ما نمی توانیم پیدا بکنیم، نه امر نفسی در کار و نه امر مقدمی. و اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، معناش این نیست که از جیب خودش امری به تراشد و درست بکنه. او میگوید دو دلیلی که یکی متعرض امر شده باشه و دیگری متعرض نهی، اگر متعلق اینها عنوانین متغایرین باشه، ولو اینکه در واحدی تصادق داشته باشند، هیچ مانعی نداره. اما در جایی که ما دلیلی و مستندی برای امر نداریم، دیگه معنا نداره که اجتماع امر و نهی رو قائل بشویم. پس به طور کلی مسئله وجود امر را باید از این بحث خارج کرد. امری لا نفسن ولا غیرن و غیرین وجود نداره اصلا. خب حالا که امر در کار نیست، سه تا احتمال باقی میماند. یک احتمال این که بگوییم که این خروج همونطوری که امری به او تعلق نگرفته، نهیی هم به او متعلق نیست. لا یکون و مأمورن به ولا منهیان عن به وجه اصلا. احتمال دوم نقطه مقابل این معناست که ما بگوییم که این منهی و عنه به نهی فعلی و باقی و منجز، هیچ گونه خللی در نهی وجود نداره و اضطرار هم نمیتواند جلوی تعلق نهی رو بگیره. نهی فعلی منجز بدون هیچ کمبودی به همین خروج متعلقه، این همون نهیی که به دخول متعلق بود، دخول در دار قصبی، البته لا به عنوان دخول، به عنوان تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، دارای یک نهی فعلی منجز بود، بگوییم که خروج هم مانند دخول و هیچ فرقی بین اینها وجود نداره. و این اضطراری که شما میگویید روی یک جهتی که عرض میکنیم، این اضطرار رافع نهی نیست و در مقابل نهی هیچ گونه نقشی نمیتواند داشته باشد. اما قول سوم اونی بود که مرحوم های آخون اختیار کردند و اون قول این بود که این خروج قبل از آنی که دخول محقق بشه یک نهی فعلی به او متعلق بود، لکن الان که دخول محقق شده به واسطه حدوث اضطرار، الان نهی وجود نداره و نهی به علت حدوث اضطرار ساقط شده، پس در شرایط فعلی لا یکون منهیاً عن بالنهی الفعلی، لکن منهی عنه به همون نهی سابقه که قبل از دخول به همین خروج هم متعلق بود، منتها الان به علت حدوث اضطرار ساقط شده اون نهی، اما قاعدتاً اثرش که عبارت از استحقاق عقوبت بر خروج که استحقاق العقوبه علی الدخول، این اثر به قوت خودش باقیه. پس با حذف عنوان امر در رابطه با خروج سه تا احتماله: یک قول این که اصلا نهیی به این متعلق نیست، لا قبلن ولا فی هذا الحال. احتمال دوم نقطه مقابل، در همین حال هم منهی عنه به نهی فعلی منجز بدون هیچ گونه مانع، و چیزی که در مقابل نهی بیسته. احتمال سوم که قول مرحوم های آخونده تقریبا برزخ بین این دو احتمال اول و دومه. حالا مقتضای تحقیق کدام یکی از این احتمالات و اقوال ظاهر این است که همون قول دوم رو ما باید اختیار بکنیم که تعلق نهی منجز فعلی و اضطرار هم نمیتواند در مقابل این نهی نقشی داشته باشه. حالا چرا؟ چرای این مطلب و دلیل بر این مطلب یک مطلبی است که عرض کردیم این مطلب رو سیدنا الاستاذ الاعظم الامام قدس سره الشریف به عنوان یکی از اساسی ترین مباحثی که ایشون در اصول داشتند و ثمرات مهمه ای رو بر این بحث مترتب می فرمودند و شواهد و ادله برای اثبات این مطلب داشتند و ما هم در بعضی از مباحث گذشته مثل مسئله ترتب طبعاً لایشون این مطلب رو ذکر کردیم و اونجا اگر نظرتون باشه به این نتیجه رسیدیم که ما نه تنها ترتب رو ممتنع نمیدانیم، بلکه یک مطلبی رو بالاتر از ترتب قائلیم و اون این است که ما امر به صلات و امر به ازاله رو در رتبه واحده میدانیم بدون اینکه بین اینها هیچ گونه ترتب و طولیتی وجود داشته باشه و هیچ هم لازم نمیاد که مسئله امر به ضدین تحقق پیدا کرده باشه. و چون این مطلب یک مطلب اساسیه و عرض کردم ثمرات مدی در همین مباحث اصولی برش مترتبه، لذا بد نیست که تا حدی این مطلب رو باز ما ذکر بکنیم که یکی از ثمراتش همین بحث خروج از دار مقصوب است که مورد ما هست. اون بحث اساسی اینه، ما در خطابات شخصیه و تکالیفی که متوجه اشخاص می شود با خصوصیاتشون، این یک شرایطی در اون خطابات وجود داره که ما نمی توانیم شرطیت اون شرایط رو در رابطه با خطابات شخصیه انکار بکنیم. اگر یک تکلیف شخصی از یک مولای عرفی توجه پیدا کرد به یک عبد خاصی، مثل همین تعبیر می شود تکلیف در این مثال معروف ادخل سوق وشتر لم، حالا کاری به مسئله مقدمه و ذل مقدمه نداشته باشید، روی حیث دیگری ما داریم بحث می کنیم. خب مولایی خطاب به یک عبدی و در مقام دستوری نسبت به عبد خاص دستوری رو صادر میکنه، میگوید زید وارد بازار بشود و اشتراء لحم بکنه. خب اینجا شما در درجه اول میگویید که اگر این تکلیف بخواهد گریبان این عبد رو بگیره و در صورت مخالفت مولا بتواند مؤاخذه کنه و استحقاق عقوبت بر مخالفت مترتب بشه، اولین شرطش این است که این تکلیف به گوش این مکلف برسه، علم پیدا بکند به این که مولا چنین تکلیفی ازش صادر شده، و الا اگر تکلیف به اطلاع مکلف نرسه، قاعده قبح عقاب بلا بیان میگوید که مولا حق مؤاخذه نداره و استحقاق عقوبت نیست. باید این مکلف و به مقدور برای مکلف باشه. اگر مکلف و به از دائره قدرت مکلف بیرون بود و مکلف هیچ گونه قدرتی در رابطه با انجام مکلف و به نداشت، میگید معنا نداره که چنین تکلیفی گریبان اون مکلف رو بگیره. و همینطور میگید باید اضطرار به ترک این مأمور رو به نداشته باشه. اگر شد الا ترک المأمور به، معنا نداره که این تکلیف گریبان او بگیره. یه همچی شرایطی رو شما ذکر میکنید. ما حتی یک شرایط بالاتری رو ذکر میکنیم، بیشتر از اون چه که ذکر کردند و از شرایط عامه‌ای که در السن مشهوره، ما بالاترش رو ذکر میکنیم. بالاتر اینه، خوب دقت بفرمایید. میگیم اگر این تکلیفی که از مولا صادر میشه واقعا غرضش انبعاس اون مکلف باشه، اگر این زجری که از مولا صادر می شود غرضش انزجار اون مکلف باشه، چون گاهی از اوقات اهداف دیگری مولا از امر و نهیش داره، مسئله اختبار و امتحان و اعتذار و امثال ذالک، نه اونا رو کار نداریم، اونا مسائلی است که قلما یتفق، نادرا تحقق پیدا میکنه. اما معمولا در اوامر و نواهی غرض از بعث و زجر انبعاث و انزجاره. خب میگیم اگر غرض اینه، اونجایی رو که مولا عالم باشد به این که این مکلف لا ینبعث و من بعث المولا و این مکلف لا ینزجر و من زجر المولا، آیا در اینجا اغلایی هست که چنین بعثی از مولا اون هم لقرز الانبعاث صادر بشود، لقرز الانزجار صادر بشه؟ پدری در رابطه با فرزند خودش اگر یقین داره که این دستوری را که پدر صادر میکنه او پشت گوش میاندازه و هیچ گونه ترتیب اثری بر این امر و نهی پدر نمیدهد، آیا از نظر عقلا صحیح است که پدر واقعا امر بکنه و هدفش از امر تحقق مأمور و به در خارج باشه، پدر زجر بکنه و هدفش انزجار این فرزند از منهی و عنه در خارج باشه؟ این یه مسئله عقلاییه. حالا بعد میاییم میگیم که یکی از مواردی که این بحث ما روش نتیجه میده این مسئله ابتلاء به اطراف علم اجمالیه که در کلام شیخ انصاری قدس سره در رسائل مطرح شده. شیخ انصاری میفرماید که هر تکلیفی ولو اینکه به حسب ظاهر قید نداره اما یه قیدی همراهشه و او قید ابتلاءه. وقتی که مولا میگه لا تشرب الخمر یعنی اون خمر مبتلا به، اون شرب مبتلا به، اما خمری که در اقصا نقاط عالم اونم در یک کاخهایی که من و شما در خواب هم چنین کاخهایی رو نمی بینیم معنا نداره که مولا بگوید لا تشرب اون خمری را که در کاخ سفید مثلا آمریکا وجود داره. یک قید ابتلا به عنوان قید تکلیف مرحوم شیخ اضافه می کند و دلیل هم میاره که این مستهجنه که یک چیزی که غیر مبتلا بهه نهی به او تعلق بگیره. خب اگر این مستهجنه اونجایی که شما یقین داری که این مکلف سر سوزنی برای شما حساب باز نمی کنه و به امر و نهی شما ترتیب اثر نمیده، چطور میشه از نظر عقلا که بگه ما عرض میشود بس کردیم این را؟ ازمون بپرسن برای چی بس کردی؟ میخواستی بهانه‌ای پیدا بکنی و او رو عقوبتش کنی؟ میگه نه، میخواستی او رو امتحانش کنی ببینه آیا منبعث میشه یا نمیشه؟ نه، در عین اینکه میدونستم که این منبعث نمیشه لکن لقرز الانبعاث او رو من بحثش کردم. آیا میشه همچی چیزی از نظر عقلا قابل پذیرفتن هست؟ لذا ما در خطابات شخصیه علاوه بر اون شرایط عامه یه همچین مسائلی رو هم اضافه می کنیم. مولایی می تواند بس بکنه که احتمال انبعاث در اون مکلف و شخص مبعوث بده و الا اگر 100% یقین به عدم انبعاث و به عصیان و مخالفت داره معنا نداره بعث لغرض الانبعاث صادر بشود و هاکذا فی نهایت الزجر. در خطابات شخصی مسئله به همین گونه است که معروفه و بالاتر از اونیست که معروفه، به همین کیفیتی که ملاحظه کردید. اما میاییم سراغ خطابات عامه مثل اقیم الصلاة و آت الزکاة. آیا در اقیم الصلاة و آت الزکاة ما مسئله انحلال رو قائل هستیم؟ میگیم این اقیم الصلاة مع کونهی خطابا واحدا عاماً این ینحلو الى خطابات متعدده، اونم تعددش به حسب جمیع مکلفین از وقت نزول این آیه شریفه الى یوم القیامه است. مثل این میمونه که مثلا خداوند تبارک و تعالی همه مکلفین رو در یک صف واحدی قرار داده و از اون اول شروع کرده، اقم الصلاة یا زید، اقم الصلاة یا عمر، اقم الصلاة یا بکر و هاکذا، که هر مکلفی یک خطاب مستقلی داره، منتها این خطابات در تحت یک خطاب عام جمع شده و اندماج پیدا کرده. ولی وقتی که باز میشه، وقتی که تحلیل میشه، این خطابات متعدده از اقیم الصلاة بیرون میاد. اگر مسئله اینطور باشه که پای انحلال در کار باشه، اینجا در حقیقت همه خطابات عامه برگشت میخونه به خطابات شخصیه، مثل همون خطابات شخصیه میشود. یعنی علم شرطیت دارد برای توجه خطاب و تکلیف، قدرت شرطیت دارد برای توجه خطاب و تکلیف، عدم اضطرار مدخلیت دارد در توجه خطاب و تکلیف. حالا این تالی فاسدی که گفتیم اون وقت اینجا با این مشکل برخورد میکنه که اگر خطابات عامه انحلال به خطابات شخصی پیدا بکنه، با توجه به اون شرط اضافه‌ای که ما ذکر کردیم که اذا کان البعث و لقرز الانبعاث و زجر و لقرز الانزجار، لا معنا لین که بعث متوجه کسی بشود که مولا می داند که او تحت تأثیر بعث و زجر مولا قرار نمیگیره و بعث مولا کمترین اثری روی او نخواهد داشت، پس نتیجه لازمه انحلال با توجه به اون جهتی که در خطابات شخصی عرض کردیم این است که در درجه اول بگیم کفار و اوساط، ولو اینکه کفارم نباشند، اینها مورد توجه تکلیف نیستند، لأن الله تعالی یعلم. حالا اگر یک مولایی جاهل باشه و به یک عبد غیر منبعثی روی احتمال انبعاث بس بکنه، درباره خداوند تبارک و تعالی که این معنا نمیتونه جریان پیدا بکند. پس هر کسی رو که خداوند یعلم و بانه لا یطیع امره و لا نهیه، باید ملتزم بشویم به این که امر و نهی به او متعلق نشده، برای اینکه این اوامر اوامری است که لغرض الانبعاث، این نواهی زجرهایی است که لغرض الانزجار. با علم به تحقق انبعاث و انزجار چطور می شود امر و نهی رو انسان متوجه کنه؟ پس روی این حساب نه تنها کفار بلکه مطلق اوساط باید از دائره اقیم الصلاه و آت الزکاه خارج بشند. این یک تقریبا تالی فاسدی است که در رابطه با انحلال مطرحه. لکن حالا با قطع نظر از این، شواهد دیگری هم بعد انشاءالله عرض می کنیم. واقعیت مسئله این است که خطابات عامه خودشون یک شرایط خاصه ای دارند، اونها رو نباید با خطابات شخصی مقایسه کنیم. در خطابات عامه انحلال وجود نداره، اینطور نیست که همونطوری که گاهی در بعضی از مثالها در همون بحث ترتب عرض می کردم، اگر کسی همین الان وارد این مجلس بشه و به صورت عام بگوید که مثلا آقایان فردا در راه پیمایی کذایی شما شرکت بکنید، خب این یه خطاب عامیه. آیا این خطاب عام انحلال پیدا میکنه؟ این مثل این میمونه که از همون دم در تک تک شروع بکنه بگه آقای فلان شما فردا در راه پیمایی شرکت کنید، دانه دانه. اون وقت میرسه به افرادی که به علت مثلا کسالت یا ناراحتی پا یا گرفتاری دیگر قدرت ندارن که در راه پیمایی شرکت بکنند. خب اگر خطاب شخصی باشه، این مخاطب با توجه به اینکه این مخاطبش قدرت نداره که در راه پیمایی که مستلزم حرکت و راه رفتن شرکت بکنه، به یک آدم زمینگیر انسان نمیتونه خطاب بکنه که تو فردا در راه پیمایی شرکت بکن. خب حالا که نتوانست، آیا این خطابی که به نحو عموم از طرف چنین قائلی صادر میشه، اون وقت در مقابل این خطاب چه عکس العملی داده میشود، چه عکس العملی نشون داده میشه؟ اون کسی که واقعا قدرت نداره او چی میگه در مقابل این خطاب؟ او میگه من معذورم از موافقت مخالفت این تکلیف. نمیگه تکلیف از اول شامل حال من نشده، نه، تکلیف به نحو عموم بوده، عمومش هم انحلالی نبوده که انحلال به 100 تا 200 تا 300 تا تکلیف پیدا بکنه، که اگر انحلالی بود از اول شامل این آدم غیر قادر نمیتوانست بشه، او قدرت نداشت بر این که چنین چیزی رو و چنین حرکت و راه پیمایی رو انجام بده. اما ما به وجدان خودمون و به اون ارتکاز خودمون و به اون جهت عقلایی خودمون که در رابطه با اوامر و نواهی داریم، وقتی که یه همچی خطاب عامی رو ملاحظه می کنیم، می بینیم در مقابل این یکی دو تا ده تا قدرت ندارن، تعبیرمون اینه که هازا معذورون فی مخالفت هازت تکلیف. این آقا عذر داره. نمیگیم این آقا من اول الامر داخل در دایره عموم نبوده، نه، اون کسی که وارد شده عنوانش این است که همه شماهایی که در اینجا مجتمع هستید، هیچ استثنایی هم نزده، مسئله استثناء هم مطرح نبوده، لکن این ویژگی مربوط به خطاب عامه که در توجیه خطاب عام لازم نیست که کل واحد من افراد هذا العموم صلاحیت توجه تکلیف و توجه خطاب داشته باشند، نه، همین مقدار که کثیری از اینها، حالا اونم یک مسئله عقلاییه، کثیری از اینها افراد سالمی هستند، قدرت بر حرکت دارند، این تصحیح میکنه که خطاب به نحو عموم صادر بشود، هم غیر قادر رو بگیره، هم اون آدمی که آسیه و عمدن مخالفت میکنه، و اون کسی که فرض کنید مشغول نوشتن درس بود و صدای این کسی که اعلام راه پیمایی میکرد به گوشش نخورد، اون را هم میگیره، منتها او به علت عدم اطلاع معذور در مخالفت این تکلیفه. حالا این یه قدی عرض کردم چون این یک مبحث اساسی است در باب مسائل اصولیه، یه قدری فردا انشاءالله هم توضیح بیشتری میدیم و هم ادله و شواهدی اقامه میکنیم تا این مطلب انشاءالله روشن بشه.